آشکار شده از طریق حضرت جبرائیل علیه السلام بر مردم آشکار شده. یعنی وظیفه جبرائیل فقط انحصار در وحی نبود، به همین دلیل گاهی نازل میشد بر پیامبر و حرفهایی میزد غیر از قرآن. مگر احادیث قدسی رو نشنیدید؟ احادیث قدسی فرقش با قرآن همین است، هر جا وحی به معنای مصطلح بود، یعنی آیه‌ای یا سوره‌ای نازل میشد که باید بدون تغییر در الفاظ به مردم انتقال پیدا میکرد، رسول مکرم اسلام همون الفاظی که جبرئیل بر قلب پیامبر الهام میکرد و القا میکرد به مردم میفرمود، این میشد قرآن. اما گاهی محتوا رو جبرئیل میآورد ولی الفاظ رو خود پیامبر به مرور زمان با الفاظی که مصلحت میدارست مطرح میکرد، این میشد حدیث قدسی. بنابراین نزول جبرائیل بر پیامبر و بر دیگران فقط برای وحی نبود، گاهی نزول میکرد بر اولیای الهی، بر فاطمه زهرا، بر ائمه بزرگوار و معارف الهی رو بر دلهای اونها القا میکرد. بدون تردید کتاب گران قدر صدیقه فاطمه سلام الله علیها به نام صحیفه فاطمه زهرا که امروز دست حضرت ولی عصر ارواحنا فدا هست، همان املای جبرائیل است. امام صادق علیه السلام فرمود جبرائیل مکرر بعد از رحلت رسول مکرم اسلام بر فاطمه زهرا وارد می شد، کان جبرائیل یعتیها، یعنی زیاد وارد می شد، فیحسن عزاها علی ابیها، گاهی می آمد تسلیت می گفت، آرام می کرد فاطمه رو در عزای پدرش، و یخبرها عن ابیها و مکانهی، گاهی می آمد از مکان پیامبر، عظمت پیامبر، از اخبار پیامبر در عالم برزخ برای فاطمه زهرا می گفت، و گاهی یخبرها بما یکون و بعدها فی ذریتها، اخباری میگفت از آینده فرزندانش، از آینده دنیا، اتفاقاتی که قرار بود در عالم بیفتد برای فرزندانش و غیر فرزندانش، اینها رو جبرائیل بر حضرت فاطمه سلام الله علیها املا میکرد و این بزرگوار هم بر امیرالمومنین علیه السلام املا میکرد. حضرت امیر هم مینوشت. این کتاب به مصحف فاطمه شهرت پیدا کرد. خود این کتاب دلیلی محکم بر محدث بودن این بانوی آسمانی است. پس وقتی در زیارت نامه عرض می کنیم السلام علیک ایتها المحدثه العلیمه، این یعنی سلام بر تو ای خانومی که جبرائیل بارها و بارها بر تو نازل می شد، فرشتگان الهی بر تو نازل می شدند و معارف الهی رو بر تو القا می کردن، با تو حرف می زدن و صدای اونها رو می شنیدی. بنابراین یکی از ویژگی های بارز فاطمه زهرا سلام الله علیها محدثه بودن هست.
مثل ساره ای و مریم، نه مثل آسیه و حوا، فقط شبیه خودت هستی، فقط شبیه خودت زهرا.
شناس نامه تو صبح هست، پدر تبسم و مادر نور، سلام ما به تو ای باران، درود ما به تو ای دریا.
سلام ما به تو ای باران، درود ما به تو ای دریا.
خوبان همراه، در این بخش از برنامه من فاطمه هستم توجهتون رو به روایتی از زندگی حضرت زهرای مرضیه علیها السلام و ارتباط فرازمینی ایشون با پیغمبر خاتم صلوات الله علیه و آله جلب میکنیم.
پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله در لحظات آخر عمر شریفش در کنار وصیت‌های دیگر خود به امیر مؤمنان علی علیه السلام بر وجود فاطمه زهرا علیها السلام نیز تأکید کرد. امام کاظم علیه السلام می‌فرماید به پدرم گفتم پس از رفتن فرشتگان از حضور پیامبر صلی الله علیه و آله چه اتفاقی افتاد؟ فرمود پیامبر در این هنگام علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام را طلبید و به ام سلمه فرمود کنار در بایست و نگذار کسی نزدیک بیاید. سپس آن حضرت با یک دست دست فاطمه را گرفت و مدت طولانی بر سینه گذاشت و با دست دیگرش دست علی علیه السلام را بر سینه نهاد. همه آنها گریه کردند. پس از آن دست فاطمه را در دست علی قرار داد و به علی علیه السلام فرمود: ای ابوالحسن، فاطمه امانت خدا و رسولش محمد نزد توست. حق خدا و امر مرا در مورد فاطمه رعایت کن که چنین خواهی کرد. علی جان، سوگند به خدا فاطمه سرور زنان بهشت از پیشینیان و آیندگان است. سوگند به خدا این همان مریم کبراست. سوگند به خدا همواره آنچه از خدا برای فاطمه و شما خواستم خواسته هایم را اجابت کرد. علی جان، آنچه را در شأن فاطمه سفارش کردم انجام بده. این را هم بدان من اموری را به فاطمه سفارش کردم که جبرئیل مرا به آن امر کرده بود.
السلام عليك يا فاطمة الزهراء
هاك أسهر جديد أجر أركجاتي هاك أسهر جديد أجر أركجاتي یعنی که ابتدا تویی و انتها تویی یعنی که ابتدا تویی و انتها تویی.
دوستان گرامی، از هزار و اندی سال گذشته تا حالا زیارت حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها بسیار مورد تأکید و سفارش معصومان و بزرگان دین بوده. در این باره نقل شده که امام نهم حضرت جواد علیه السلام هر روز ظهر در مدینه به مسجد پیامبر اکرم می رفتند و بر پیامبر درود می فرستادند. سپس به سراغ خانه مادرشان فاطمه زهرا علیها السلام می رفتند که در همان نزدیکی قبر پیامبر بود و در نهایت ادب و احترام ابتدا کفش‌هایشان را در می آوردند و با دلی سرشار از شور و اشتیاق وارد آن خانه کوچک و نورانی می شدند و به نماز و دعا می پرداختند. در این بخش از برنامه من فاطمه هستم، دعوت می کنم سخنان حجت الاسلام حسینی باقرآبادی، پژوهشگر علم حدیث رو در تبیین قطعاتی از زیارتنامه حضرت فاطمه سلام الله علیها بشنوید.
در بخش قبلی اشاره کردی به این که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها محدثه است، به این معنا که جبرئیل و فرشتگان بعد از رحلت رسول مکرم اسلام بر او وارد می شدند، با او سخن می گفتند، حرف می زدند، اگر حتی جبرئیل هم بر این بزرگوار نازل نمی شد. همین که فاطمه زهرا همنشین افرادی چون رسول مکرم اسلام بود، همنشین فردی چون علی مرتضی علیه السلام بود، طبق فرمایشات روایات پاره تن رسول خدا بود، بخشی از بدن رسول مکرم اسلام بود، خب طبیعتاً میشه بخشی از نور حضرت، بخشی از علم حضرت. لذا وقتی عرض میکنیم السلام علیک ایتها المحدثه العلیمه، سلام بر تویی که هم محدث بودی هم علیم، دانا، دانشمند، یقیناً فاطمه زهرا دانشمند است، کسی که ملائکت الله با او سخن میگویند، کسی که رسول الله با او سخن میگوید، کسی که ولی الله با او سخن میگوید، یقیناً خودش دارای علومی میشود، علم لدنی پیدا میکند، علم الهی پیدا میکند. در روایتی آمده است زهرای مرضیه سلام الله علیها به مولا علی علیه السلام فرمود: اعلم ما کان و ما یکون و ما لم یکون. یا ابوالحسن، فرمود: علی جان، هر چرا از گذشته اتفاق افتاده من میدانم، هر چرا که الان داره اتفاق میفته من میدانم و هر چرا که در آینده هم اتفاق خواهد افتاد ای ابوالحسن من میدانم. عجیب است، بد نیست اصل جریان رو بشنوید. عمار یاسر رحمت الله علیه میفرماید، شهید صفین، میفرماید: یک روز علی علیه السلام وارد خانه شد، به محضی که چشمان زهرای مرضیه به مولا علی افتاد، فرمود: یا علی، ادن لأحدثک بما کان و بما هو کائن و بما لم یکن الی یوم القیامه حین تقوم الساعه. علی جان بیا نزدیک، بیا از گذشته و حال و آینده تا روز قیامت هر اتفاقی افتاده است و خواهد افتاد برای تو شردم. تا امیر المؤمنین این عظمت، این ابهت رو در سخن و کلام همسرش فاطمه زهرا مشاهده کرد، عمار یاسر نقل میکند امیر مؤمنان عقب عقب برگشت، با سرعت رفت محضر نورانی رسول مکرم اسلام تا چشمان پیامبر به علی افتاد، فرمود یا علی نزدیک بیا، بیا کنار من بنشین. وقتی امیر مؤمنان رفتن نشستن کنار پیامبر، آرامش در وجود ایشون مستقر شد. پیامبر فرمود یا علی تو حدثنی ام احدثک، تو سخن میگویی یا من سخن بگویم؟ حضرت به رسم ادب فرمود شما بفرمایید. خوب است ما هم این ادب رو یاد بگیریم عزیزان، در محضر بزرگان وقتی میشینیم کمتر حرف بزنیم، بیشتر بشنویم. در محضر بزرگی وقتی مینشینیم باید استفاده کنیم، نباید زیاد ما حرف بزنیم. لذا امیر مؤمنان فرمود یا رسول الله شما بفرمایید. فرمود علی جان گویا بر فاطمه وارد شدی، او چنین و چنان گفت و تو برگشتی؟ عرض کرد بله یا رسول الله. فرمود فاطمه نور من است، از وجود من است و او اطلاعاتی دارد، از علم من میفهمد. امیر مؤمنان برگشت، به محضی که چشم فاطمه زهرا به علی مرتضی افتاد، فرمود علی جان رفتی به پدرم خبر دادی؟ فرمود بله. اینجا بود که فرمود علی جان اعلم و ما کان و ما یکون و ما لم یکون یا ابوالحسن، آی ابوالحسن آنچه در گذشته اتفاق افتاده من میدانم، همین الان هر جای عالم اتفاقی بیفتد من میفهمم و تا روز قیامت هر جا خبری بشود من میدانم. البته یک نکته در آخر فرمود، فرمود المؤمنو ینظرو به نور الله، مؤمن به نور خدا میبینه، یعنی کسی که ایمان خود رو به مراتب عالی برساند خداوند متعال نوری فراروی او قرار میدهد که تمام ظلمت جهل رو از بین میبرد و هر آنچه را که اراده کند میآموزد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا زهرا یا زهرا
درباره فاطمه، استاد شهید مرتضی مطهری.
برای زهرا زندگی بعد از پیغمبر اصلا معنا و مفهوم نمیتوانست داشته باشد. وقتی که پدرش بهش خبر میدهد و میگوید تو بعد از من سریعاً به من ملحق خواهی شد، زهرا خوشحال می شود، لبخند می زند. این همون حالت یک عاشق است.
زهرا زهرا یا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه.
عزیزان همراه، از اینکه با رادیو معارف و برنامه من فاطمه هستم و مطالبی در خصوص زیارتنامه بانوی دو عالم حضرت زهرا سلام الله علیها همراه ما بودید، صمیمانه سپاسگزاریم. امیدواریم این مطالب تونسته باشه در آشنایی با سبک زندگی فاطمی و آراسته شدن به اون به همه ما کمک کنه. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار، التماس دعا.
یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله، يا وجيهة
يا وجيهة
عند الله
عند
الله يا وجيهة
اشفع لنا عند الله
پنجره رو به لحظه های زندگی شما.
رادیو سراسری معارف،
موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز.
کتاب افتخار روزگارم، کتاب مونس شبهای تارم، کتاب منبع فرهنگ و دانش، کتاب منبع فرهنگ و دانش، رفیق مهربان و غمگسارم، رفیق مهربان و غمگسارم.
به نام خدا و سلام. محدث و عالم جلیل القدر حضرت عبدالعظیم حسنی محضر دو امام یعنی امام جواد و امام هادی علیهم السلام رو درک کردند. در احوالات این عالم بزرگ آوردن که ایشون اعتقادات خودشون رو به محضر امام زمانشون حضرت هادی علیه السلام عرضه کردند و صحت اون رو گواهی گرفتن. دوستان و عزیزانی که مایل هستن از این کار حضرت عبدالعظیم پیروی کنن، بسیار مناسبه کتاب اعتقادات نوشته شیخ صدوق رحمت الله علیه رو بخونن. اونهایی که عظمت نویسنده کتاب رو میدونن که هیچ، اما عزیزانی که کمتر با شیخ صدوق آشنا هستن کافیه بدونن که ایشون به دعای حضرت صاحب الزمان اجل الله تعالی فرجه الشریف متولد شدن. رئیس المحدثین ابو جعفر محمد ابن باب ویه قمی مشهور به شیخ صدوق از بزرگترین عالمان شیعه و با اینکه بیش از 1000 سال از رحلت ایشون میگذره اما تألیفات ایشون در صدر توجهات علمای ماست. خوبه بدونین که عالم جلیل القدر شیخ مفید یکی از شاگردان شیخ صدوق رحمت الله علیه. درباره علت نگارش کتاب اعتقادات گفتن شیخ صدوق این کتاب رو در سال 368 هجری قمری در نیشابور املا فرمود و سبب تألیف آن این بود که مشایخ حاضر در مجلس از ایشان درخواست کردند وصف شیعه 12 امامی را برای آنها به شکل مختصر بیان کند و لذا شیخ صدوق در این کتاب تمام اعتقادات شیعه را ذکر می کند و در نظر داشته که بعداً شرح و تفسیری بر آن بنویسد، اما برای او میسر نمی گردد و شاگرد برجسته او شیخ مفید آن را شرح می کند. این کتاب که بسیار هم مختصره به زبان عربی تألیف شده و ترجمه اون به همراه شرح شیخ مفید در دسترس علاقمندان هست. ذکر این نکته جالبه که در گذشته های نچندان دور رسم علما و فقهای ما این بوده که از دخترها و پسرها هنگام ازدواج اعتقادات دینیشون رو می پرسیدن. اگر درست پاسخ می‌دادند، صیغه ازدواج جاری می‌شد. وگرنه، باید یه دوره کلاس اعتقادی رو می‌گذروندن. به هر حال، شاید بشه گفت مطالعه کتاب اعتقادات شیخ صدوق خصوصاً برای جوانان ما واجبه.
قدر ما گردون دون همت نمی‌داند که چی لب را خاک سیه قیمت نمی داند که چیست
قدر ما گردون دون همت نمی داند که چیست لب را خاک سیه قیمت نمی داند که چیست قدر یاران چون روند از چشم هم روشن شود در جهان کس قیمت صحبت نمی‌داند که چی
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت جلوه‌ای از جامعه دینی رادیو معارف. معارف صدای فضیلت و فطرت
دانش و علم کوشش کنیم جهان روشن از نور دانش کنیم دانش و علم کوشش کنیم جهان روشن از نور دانش کنیم
ما این همه مفاخر تاریخی داریم این همه چیزهایی که مایه تفاخر تاریخی ملت ایرانه اعتماد به نفس ملت ایرانه چرا اینا رو نشون ندید
نگارستان
خورشید و مه تابناکیم ما که بردنده این آب و خاکیم ما
به نام خالق مهربان و سلام به شما شنوندگان برنامه نگارستان. در برنامه امروز و در ادامه شرح زندگی آیت الله حاج شیخ مرتضی حائری به بیان ویژگی های اخلاقی این عالم فرزانه می‌پردازیم.
در گذری در نگری جز دل خوب آن نبری آتر مکشه دل که از او هر چه کنی جان نبری.
مرحوم شیخ مرتضی حائری زهد و تقوا، ساده زیستی، دوری از مظاهر فریبنده دنیا، نادیده گرفتن تشریفات ظاهری، پرهیز از خلافگویی و تملق و دیگر صفات نیکو را از پدر بزرگ بارش به ارث برده بود. یکی از شاگردانش میگوید: خدمت ها شیخ مرتضی حائری گفتیم. خادمشان گفت: قوری و چراغ نداریم. وقتی خدمت خدا آقا آمدیم فرمود: بله، قوری نداریم ولی چراغ گردسوز یکی داریم. وقتی میگذاریم پشت پنجره هر دو اتاق روشن میشود، لذا چراغ دیگری لازم نیست. شیخ مرتضی در ماه 5-6 میلیون پول به دستش میرسید ولی خودش در کمال زهد و ورع به سر میبرد. خانه او از 70 سال پیش تا حال تعمیر نشده است و به همان صورت خشتی و گلی باقی مانده است. حجت الاسلام المسلمین نجفی نشد.
ایشون اخلاقشون این بود زیاد به مشهد مشرف می شدن و سفرهای ایشون هم نوعاً تنها و با اتوبوس انجام می شد. ابدا در پی این که یک جلالتی، موقعیتی، استقبالی در مشهد برای ایشون باید فراهم بشه تا سفر بکنند در قید و بند این حرف ها نبودن. یه مرتبه در تعطیلی ها یک مرتبه می دیدن که ایشون حرکت کردن از قم به سمت مشهد تنها، بدون این که افرادی اطراف ایشون باشن، بدون اینکه موقعیت و وجاهت ظاهری و پوشالی بخون برای خودشون درست بکنن، ابدا در قید و بند این حرفها و این مسائل نبودن. حرکت میکردن تنها با وسایل و نقلیه عمومی به مشهد میرفتن، زیارت میکردن و برمیگشتن. با اینکه شاید از بسیاری علماء وقت در اون مقطع اعلم بودن و مسائل و مطالب رو دقیقتر و عمیقتر ادراک میکردند. حضرت آیت الله زنجانی نقل میکنند، میفرمایند که یه موقعی ایشون میفرمودند که به من الهام شد که شما امسال به مشهد بروید و خرج شما در این سفر با آقاست، با حضرت علی ابن موسر رضاست، اونطور که خودشون تلقی میفرمودند. میفرمودند من یک نسخه از مجلدات وسائل الشیعه که به خط جناب شیخ حر عاملی بود و در تملک جناب آقای حجت بود و طبیعی است بعد از آقای حجت به همسر ایشون، چون ایشون داماد مرحوم آقای حجت بودن، به همسر ایشون رسیده بود. ایشون میفرمودن من این نسخه از وسائل رو به مبلغ 1500 تومان به کتابخانه آستانه حضرت رضا علیه السلام فروختم. ما رفتیم مشهد و منتظر بودیم. خب بالاخره بر اساس اون وعده‌ای که به ما داده شده، خرجی ما در این سفر از ناحیه حضرت به یک نحوی به دستمون برسه. مدتی گذشت، دیدیم نخیر، خبری نیست و باید ظاهرا از همون مبلغی که از فروش این کتاب به دست آوردیم امور سفر خودمون رو بگذرانیم. می‌فرمودن من 300 تومان از این 1500 تومانی که متعلق به اهل بیتمون بود قرض کردم و مخارج سفر رو انجام دادم با این 300 تومان. می‌فرمودن که بعد از اتمام سفر آقای آسد حسن جزائری، فرزند آقا صدرالدین جزائری، مبتلای به سرطان شده بود و در اون ایام در منزل مرحوم آیت الله میلانی بستری بود. می‌فرمودن من تصمیم گرفتم موقع برگشت، لحظات آخر سفر ما بود در مشهد، به منزل آقای میلانی برم و از آسد حسن یه خبری بگیرم و برای پدرش که از رفقای ما بود خبر سلامتی فرزند رو ببرم. می‌فرمودن من وارد منزل آقای میلانی شدم، فرزند جناب آقای میلانی آسد محمد علی تعارف کردن، گفتن بنشینید، تشریف داشته باشید و اینها. گفتم نه، الان فرصت ندارم، بلیط گرفتم و باید حرکت کنم و برم. آسد حسن رو دیدم، خداحافظی کردم و آمدم. فرزند مرحوم آیت الله میلانی دنبال من تا قطار آمدن، حتی بالا آمدن و داخل کوپه نشستن و یه قدری تأمل کردند. وقتی قطار آماده حرکت شد، ایشون بلند شدن و یه پاکتی در دست من قرار دادن و دیگه فرصت نشد که من سوال بکنم که این پاکت چیه، چی داخلشه و بابت چیه. از قطار پیاده شدن، خداحافظی کردیم، رفتند. قطار که حرکت کرد، من این پاکت رو باز کردم و نگاه کردم، دیدم که دستخط مرحوم آیت الله میلانی است. در اینجا نوشتند که کم یا زیاد مربوط به من نیست، که عذرخواهی کنم از طرف آقاست، از طرف حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام است. ایشون می‌فرمودن من نگاه کردم دیدم در پاکت دقیقاً مبلغ 300 تومان است که من از 1500 تومان همسرم این مبلغ رو قرض کرده بودم. می‌فرمودن جالب این است که تمام خرج سفر ما در اون سال همین 300 تومان شد، به استثنای 5 قران که این 5 قران هم پول تاکسی ما بود از راهن تا دم منزل، که چون ما تصمیم گرفتیم این مسیر رو پیاده طی کنیم لذا این 5 قران برای ما باقی موند. در واقع حضرت از درب منزل تا درب منزل این مخارج رو به عهده گرفته بودند.
مطالبی که بسیار میتونه برای ما درس‌های زیبا و جالبی رو داشته باشه، توجه به زندگانی علما و دانشمندان دینی.
نگارستان.
یکی از شاگردان شیخ مرتضی خائری میگوید شبی در مسجد اعظم مجلس بزرگداشتی برای مرحوم حاج آقا مصطفی خمینی رحمت الله علیه برقرار شده بود. سوالاتی داشتم که میخواستم از مرحوم آیت الله حاج شیخ مرتضی خائری بپرسم. بعد از ختم مجلس جوانی که از فوت حاج آقا مصطفی داماد حاج آقا مرتضی خائری خبر نداشت عرض کرد میخواهم شما صیغه عقد را جاری کنید. فرمود عیبی ندارد. از من خواست قبولش را بر عهده بگیرم. بعد از اینکه صیغه عقد خوانده شد جوان مقداری شیرینی آورد. حاج آقا فرمود ما عزاداریم و این شیرینی ها اینجا خشک می شود، ببرید. جوان خواست مقداری پول بدهد. فرمود من سهم امام می خورم و این کارها را برای شیعیان رایگان انجام می دهم. آنگاه جوان نشست و گفت می خواهم سهم امام بدهم. فرمود بیاورید.
بوی بهشت می شنوم از صدای تو، از صدای تو نازکتر از گل است گل گونه های تو، ای در تنین نبض تو آهنگ قلب من، ای بوی هر چه گل نفس آشنای تو، نفس آشنای تو.
مرحوم حاج آقا مرتضی خائری پس از عمری تلاش و کوشش در راه احیای دین مبین اسلام و تربیت، عاقبت در شب 24 جماد الثانی 1406 هجری قمری مصادف با 25 اسفند 1364 هجری شمسی روح پاکش به ملکوت اعلی پیوست. آیت الله سید محمد رضا گلپایگانی رحمت الله علیه بر پیکر پاکان مرحوم نماز خواندند و جنازه را به سوی مسجد بالا سر حضرت معصومه علیه السلام بردند و پایین پای پدر بزرگوارش به خاک سپردند. روحش شاد و یادش گرامی باد. دوستان عزیز و همراهان گرامی برنامه نگارستان، به پایان این قسمت از برنامه نیز رسیدیم. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
مرا عقیق تو باید شکر چه سود کند، مرا جمال تو باید قمر چه سود کند،
چون مست چشم تو نبود شراب را چه طرب، چون همرهم تو نباشی سفر چه سود کند،
چون مست چشم تو نبود شراب را چه طرب، چون همرهم تو نباشی سفر چه سود کند.
سپاسگزارم از شما دوستان گرامی که برنامه‌های رادیو معارف رو دنبال می‌فرمایید. ما آرام آرام داریم به ساعت 4 بامداد نزدیک میشیم. این لحظه لحظه ساعت 4 بامداد هست و ممنونیم که همراه بودید با برنامه نگارستان. در ادامه آنچه تقدیم شما بزرگواران خواهیم کرد برنامه عرفان اسلامی است، سخنان حجت الاسلام و مستمین رمضانی درباره منازل سیر و سلوک که دعوت میکنه به مدت 29 دقیقه بشنوید.
به کمند سر زلفت نه من افتاد